بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و تراجی، شیشه هفت نوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و سلم على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله محمد. اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که اصل سببی چرا بر اصل مسببی مقدم هست. از کردیم مرحوم شیخ بیانی دارن که مرحوم آخون در رسائل، در حاشیه رسائل و کفایه دنبال کردن با یه سری تغییراتی مطلب رو فرمودن. یه مطلب این هست که مفاد لا تنقض یقین به شک این هست که شما با شکتون یقین رو برطرف نکنید، اما اگر بخواهید با دلیلی یقین رو برطرف کنید این مانعی نداره. بنابراین ما در واقع در اصل سببی و مسببی هر دوش، اصل سببی وقتی جاری میشه ما یقین داریم، یعنی دلیل داریم بر عدم تحقق مسبب، بنابراین نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل. یه بیان، یه بیان دیگه ای در واقع یک مکمل این هست، اون اینه که اینکه در ذیل روایت لا تنقض یقین به شک ناقض رو در یقین دیگر حذف کرده، این اهم از اینه که یقین به حکم ظاهری باشه یا به حکم واقعی. و این یقین به حکم ظاهری هم تفاوت و در اینجا یقین به حکم ظاهری هست، بنابراین نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین مثله.
یقین اول هم یقین به حکم ظاهری میگیرید؟
هم از یقین به حکم ظاهری یا واقعی لازم نیست شبیه اون باشه، ممکنه یقین اول یقین به حکم واقعی باشه، یقین دوم یقین به حکم ظاهری باشه. این بیان
همینه.
خب اینجا یه فوزی اصلا در مورد محدوده دلالت این دلیل عرض کنم. این بیان مرحوم آخوند در واقع در تکمیل فرمایش مرحوم شیخ، این استدلال این که نقض یقین به یقین به شک نباید باشه بلکه به دلیل باید باشه، آیا این در مواردی که در استصحاب، در سبب استصحاب جاری نمیشه بلکه یک اصل دیگری جاری میشه، و این هم میاد این بیان یا نمیاد؟ خب ممکنه شما بگید که اونجا هم میشه این بیان رو تمام کرد به این بیان که اصالت البراءه به هر حال دلیلی داره، اصالت البراءه رو، اصالت الطهاره رو مثلا حکم میکنه دیگه. ما در همین مثال معروف ماء مغسول، ثوب مغسول به ماء ای که درش اصالت و طهاره جاری میشه، در واقع نقض یقینه به نجاست رو با شک در نجاست نکردیم، بلکه با اون دلیلی که دال بر این هست که شما در هنگام شک حکم طهارت کن، با اون نقض کردیم. یعنی اون دلیل، اون اصل، اصل به هر حال مستردی روایتی داره، اون روایتی که این اصل رو ثابت کرده به استناد او تنه ما نقض کردیم. خب اگر مطلب به این شکل بخواییم تقریب کنیم، خب در همه موارد شکل یک اصل عملی شخص جاری می کنه به هر حال با یه دلیلی به استناد اون دلیل اون اصل عملی رو جاری میکنه دیگه. باید بگیم در تمام موارد هر اصل عملی که وجود داشته باشه دیگه استحباب جاری نشه. اینجور نیست که رد طور کلی. حالا یک اشکال دیگه ای در نفس این استدلال وجود داره، حالا قبل از این که اشکال دیگه رو عرض بکنم این مسئله هم بگم، ذیل تعبیر رو هم که میگه نقض یقین به شک نباید بکنید، با یقین مثله باید نقض کنید. مرحوم آخوند میفهمند که لازم نیست یقین به همون عنوان واقعی باشه، به عنوان ظاهری هم باشه، اون کافی حکم ظاهری هم دو تعبیر میشه تعبیر کرد. یکی این که یقین به حکم ظاهری هم کفایت میکنه، یه تعبیر دیگه این که یقین به همون حکم واقعی، ولی اون حکم واقعی یه موقعی به عنوان ذاتیش اون رو انسان یقین داره. شرب خمر میدانه شرب خمر حرام است، یه موقع شرب خرم به ما انهو مستاغن لما قامت البینه علا خمریته، به این عنوان، به عنوان ثانوی ما قامت البینه تو علا خمریته، به این عنوان، ولی همون شرب خرم رو ما در نظر میگیریم، ولی شرب خرم عناوین متعددی درش قابل انطباق هست. این عنوان ما قامت علیه البینه باعث میشه که همون شرب خرم رو محکبه تهارت بس نجاستش بکنیم امثال اینها، یا اگر قامت البینه الا تهارته حکم به تهارتش بکنیم. این دو تا تعبیر با هم دیگه فرق داره. ظاهرا اگر با تعبیر رو به این شکل بگیریم که یقین به حکم ظاهری کفایت میکنه، این حکم ظاهری چه مستفاد از اصل عملی باشه چه مستفاد از اماره باشه، همه اینها رو شامل میشه. ولی جایی که ما میگیم که یقین باید در مورد همون موضوع حکم واقعی باشه، ولی لازم نیست به همون موضوع حکم واقعی باشه، مشکل هست که ما در موارد اصل عملی این مطلب رو پیاده کنیم. به خصوص حالا اون چیزی که اون بزن تکیه دارم اصل عملی غیر محرز، حالا اصل عملی محرز هم یک نوع در واقع جعل یقین توش هست امثال این، و اونو حالا اب نداره این بیان رو بخواد بگیم. چی؟ دیگه مقامات البینه یعنی در واقع موضوع حکم ظاهری اون موضوع که واقعی نیست، مشکوک الهلیه، حالا چه واقع باشه چه واقع نباشه، یعنی اصل عملی غیر محرز لسانش لسان جعل حکم برای همون موضوع ها واقعی نیست، جعل حکم برای مشکوک الموضوعیه یا مشکوک الحکم، یعنی اون موضوع ما فرق داره بین موضوعی که در اصل اماره و اصل محرز هم واقعا موضوعش رو فرق داره، ولی لسان دلیل این هست که کنه من همون موضوع رو میخوام براش حکم جعل کنم. شیوه لسانی که در تعبیر داره کنه میگه شما الان همون حکم واقعی رو میخواد بگی اینجا جاری هست، کنه همون موضوع حکم واقعی در اینجا صادق هست، یه همچی بیانی درش وجود داره. ولی اصل غیر محرز همچی بیانی در موردش هم نیست. فکر میکنم سخت باشه که اگر ما تعبیرمون این باشه که لازم نیست یقین به همون عنوانی باشد که به همون عنوان اون که واقعی شده
اینجا اوست که صبح مقصود با آب طاهر هستش که پاک میشه، اما قال طهارت اصالت طهارت میگه که مشکوک طهارت پاکه، یعنی شما در حقیقت اینجا دارید دو تا میگه. حالا اوکی هم میگه که حالا مشکوک طهارت هم شارب
مشکوک طهارت ممکن اصلا چیز نباشه، واقعا وجود خارجی نداشته باشه، یعنی چیزی که من شک دارم که مثلا خمر است یا خمر نیست، چرا اشاره میگه میتونه بخوری، ممکن اصلا خمر نباشه.
اما عدش میتونی بخوریه؟
فرض کنید جایی که اصالت الهل مثلا جاری شما دارید میکنید، میگید که اون چیزی که نمیدانید خمر هست یا خمر نیست یجوز لکه شربو، این موضوعش خمر واقعی که نیست، این با چیزها فرق داره. حالا اینا بیشتر جنبه های توضیحات شکلی قضایی هست، اونه خیلی در اصل بحث ها دخالت نمید. تعبیر آخوند یقین به حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. تعبیر آخوند این هست، یقین به نفس لازم نیست به همون عنوانی باشد که در سابق متعلق شی بوده، ممکنه به یک عنوان دیگه باشه، تعبیر ایشون اینه. ولی تو بعضی از تقریباتی که شروع شده یعنی یقین لازم نیست یقین به حکم واقعی باشه. خب اینجا اصلی مطلب مسلمه ها، این که اصل سببی اگر غیر محرز هم باشه برای اصل مسببی ولو محرز باشه مقدمه، استدراک نیست. این در واقع این هست که این ادله ما چه مقدار میتواند این مطلب مسلم رو اثبات کنه و توجیه کنه. و ما میخواییم بگیم که این بیاناتی که مرحوم آخوند داره، این بیانات بنابر بعضی از صورتش، یعنی تصویری که اینجا هست، تمام صور مسئله رو نمیتونه پوشش بده. البته مرحوم آخوند بحثا رو اینا رو استطابین متعارض این قرار دادن، ولی اصل بحث یه مقداری گسترده تر از این بحث. خب بگذاریم اینجا سرس نظر از اون بحث های مطلبی که اینجا وجود داره، اون اینه که اگر شما میگید مراد از شک در ادله استصحاب، شک چیز که دلیل همراهش نباشه، اینجوره معنا میکنه دیگه، میگید لا تنقض الیقین به شک، اون شکی هست که غیر مقترن به دلیل باشه، نقض یقین به شک باشه، نه نقض یقین به دلیل باشه و الا اون اشکالی نداره. یا یقین ناقض یقین سابق رو مطلق یقین میدانید. اگر اینجور باشه، شکی که در موضوع ادله اصل عملی هم هست رو هم باید به همین معنا بگیرید، شک غیر مقترن به دلیل باید بگیرید، شک صرفی که شک مطلق در حکم به جمیع عناوین شک باید داشته باشید، هم به عنوان حکم واقعی شک داشته باشید، یعنی شک سلب مطلق العلم باید باشه، هم علم به عنوانی که متعلق یقین در سابق بوده، هم به عنوان به سایر عناوین. خب معنای این مطلب اینه که اصل عملی جاری بشه، این به اصطلاح ورود پیدا میکنه، این در کل طرفین موضوع با تحققش موضوع دیگری از بین میبره. ببینید توی مثال معروف استصحاب طهارت ما میگوید این آب پاک است، دلیل است و پاکی این آب. از اون طرف استصحاب نجاست این ثوب میگوید این نجس است. پس اگر شما حکم نکردید به جریان اینجا، چرا حکم نمی کنید به تحقق جمعی آثار به اصطلاح استصحاب ما؟ به دلیل که دلیل داریم به این اثر درش. اگر فرض کنیم که استصحاب نجاست در صبح جاری می شود، استصحاب نجاست دلیل می شود در عدم جریان استصحاب ما نسبت به این اثر خاص دار. ببینید محط تعارض استصحاب ما، طهارت ما و استصحاب نجاست صبح که نه مطلق نیست. استصحاب طهارت ما نتایجی داره، یکی که خود آب پاکه، این معارضه نداره، ولی این که خود آب پاکه میخواد حکم کنه، پس لباسی که با این آب شسته شده اون هم پاک. در اینجا استصحاب ما دلیل است بر طهارت صبح، استصحاب نجاست دلیل است بر نجاست صبح. چرا یک شو بر دیگری مقدم می‌دارید؟ این بیانی که شما می‌فرمایید که نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل است. اگر ما این اثر استصحاب ما رو جاری نکنیم، یعنی طهارت ما رو هم جاری نکنیم، دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل است. دلیل چیه؟ استصحاب نجاستی که در ما جاری شده. این هر یک از اینها تمام باشه دیگری رو فرض میکنه. این اشکالی است که تو فرمان شد آقای صدر هم به این تقریب وارد شده و درست هم هست، به نظر درست میرسه که طرف اینیه، یعنی هم استصحاب طهارت در ما در فرض جریان طهارت صبح رو دلیل هست، استصحاب نجاست هم دلیل بر نجاست صبح. چرا یکیشو محقق میدانید؟ نه به اون رفتی نه، یعنی ببینید مقدار توجه بفرمایید. اگر ما استصحاب رو در ما جاری کردیم، لازم نیست همه آثارشو بار کنیم. ممکنه اثر دیگهش نسبت به اون اثر دیگه تعارض نداشته باشن، نسبت به این اثر تعارض داشته باشن. خب بعد سر جریان استصحاب در ما هست برای خب بگیره و اطلاقشو مقید میکنه، اطلاقشون تعارض داره. بحث اینه که اطلاق استصحاب، استصحاب ما این هست، یعنی آثار تعارض ما رو شما جاری کن. ما اگر نخواهیم جمعی آثار رو اجرا کنیم، باید به خاطر دلیلی، کما که اگر یه امارهی بود، یک اماره بود که فلان اثر این مستصحب بار نمیست، بار نمی کردیم دیگه. اگه یک اماره وجود داشت اون اثر رو بار نمی کردیم.
اگه جاری بشه نده
مثلا، اماره
صورت داریم
که دیگه
این دلیل اینجا موضوعی نداره،
اونم موضوع نداره، یعنی چرا نوبت نمیرسه؟ چرا اول شما استصحاب سببی رو چرا قاصر میشید؟ هر کدومشون رو جاری بشن با جریانشون موضوع دیگری از بین میبرن. چون شما مسلم میگید صبح در سبب جاری میشه، خب بگید در مسبب
جاری میشه، موضوع از بین میبره یا مقید میکنه؟
هر دوش موضوع رو، موضوع رو نسبت به این اثر از بین میبره، نسبت به این اثر. خب
اینجا لحظه
نه امور مصرحی که
نه، همه اون بیاناتی که هست هر یک از اینها به اصطلاح توارد از طرف اینی تعبیر میکنن. هر یک از ببینید، حالا یه نمونه شرعیش رو هم به شما عرض بکنم. ببینید اگر تو باب تزاهم یک نوع توارد طرف اینی هست، گاهی اوقات این مثال رو میزنن، میگن که یه دلیل حج اگر مقید به قدرت شرعیه باشه، نذر هم مقید به قدرت شرعیه باشه، یعنی حج در صورتی واجب باشه که مزاحم با واجبی از واجبات دیگه نباشه، نذر هم اگر در صورتی واجب بشه که مزاحم با واجبی از واجبات دیگه نباشه، اینجا هر یک از این دو تا دلیل فعلی بشود، موضوع دلیل دیگر رو میپرونه. این فرض اینه که در صورت اون فعلی میشود که مزاحمی با واجبات دیگه نمیشه. اینه در واقع ما نمیدونیم کدومی که از اینا فعلی میشود تا دیگری رو موضوعش رو بفهمونه. ما نحنفی هم همینه،
از تضاهم نظر و حج
نه، حالا نمیتوانیم بحث از تضاهم که عرض کردم، تو بحث تضاهم این مثال رو مطرح میکنم، ولی تضاهم نیست اصطلاحا. جایی هست که شارع گفت من نذر کردم، اون نذر معروف صاحب جواهر دیگه، نذر کرده که روز عرفه در حرم کربلا باشه. از اون طرف اگر نذر تحقق پیدا کند و فعلی بشود وجوبش، حج فعلی نمیشد، بنابراین که در موضوع وجوب حج عدم مزاحمت با واجبی از واجبات اخذ شده باشه. خب اگر هر دوش، این موضوع نظر هم همینه دیگه، نظر شرطش رجحانه، در جایی که واجبی از واجبات باش مزاحمت داره موضوع نظر رجحان نداره. این هم همینه، ما در واقع اینجا میگیم لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک اشکال داره، نقض یقین به دلیل اشکال نداره. خب چرا شما اصل رو در سبب جاری میکنید؟ بله.
اینجا بازم نقض یقین مثلا
اینجوری، اگر حکم به طهارت صبح نکردیم،
به طهارت صبح ما اصلا یقین نداشتیم.
ببینید به دلیل دیگه، نقض یقین به دلیل دیگه، یقین سابق ده. نه ببینید، دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب طهارت در ما که اثر استصحاب طهارت در ما این هست که روز صبح طهارت صبح هست، یکی استصحاب نجاستی که در صبح جاری میشه. اگر شما حکم نجاست صبح نکنید به خاطر اجرای استصحاب در طهارت ما، میگید نقض یقین به دلیله. بعد از شما میگیم همینه.
اگر داشتیم
این بعد ما یقین به طهارت رو داشتیم،
حالا میگیم این نقض یقین ما به دلیله، ولی اون برش یقین نداشتیم،
یقین به طهارت آب. شما ولی آجا طهارت آب رو تفاوت رو بریم برش، نه شک داریم، شک داریم که طاهر است طاهر نیست.
ببینید اون طهارت ما رو استصحابش رو جاری میکنیم، چون طهارت ما چه اثری استصحاب نیست که
نه نه طهارت صبح
لازمه، این که استصحاب نجاست صبح رو بکنیم این نیست که قائل بشیم به طهارت ما.
ببینید نقض یعنی شما اگر حالا منهای استصحاب نجاست این رو بذارید کنار، اگر استصحاب طهارت ما رو کردید ولی حکم نکردید به طهارت صبح، چی میشه نتیجهش؟ نقض یقین رو شک کردید، تغییر کردید. نقض یقین به نقض یقین به شک اینه که میخواد بگه تمام آثار طهارت الماء رو جاری کن.
شما خودی رو برداری که تغییر کنید،
میتونیم که خلاف اطلاقشه دیگه، خلاف اطلاقش، خلاف ظهورشه دیگه.
باشه پس جزم دلیل واصل خواهد شد به محض اجرای استصحاب دلیل، ما اون بعدی اصلا دلیلش واصل میشه.
توجه نکردید؟ ببینید بحث در اینه که شما اشکالتون چیه؟ اشکالتون این هست که لازمه اجرای استصحاب در ماه طاهر اطلاق این قضیه استصحاب میکنه که طهارت صبح رو هم حکم کنید، درسته؟ اگه شما نخواهید به طهارت صبح حکم کنید،
اون در
واقع نقض یقین به شک دیگه، نقض یقین. حالا اگر این که نمیخواییم حکم کنیم به طهارت صبح به خاطر دلیل باشه، اون دلیل استصحاب نجاست باشه،
این برش دو تا تصرف از اون طرف، یعنی اینجا از یه طرف شما یقین رو باید امن اون یقین ظاهری و واقعی بگیری یا دلیل هم شامل بشه، همان باید در ظهور اطلاقی از تصرفی تصرف بکنید، بدون ظهور اطلاقیش مقید میشه، چون که
نه فرض نه فرض اینه که به هر حال ما این ببینید بحث اینه که ما الان ما فعلا بحث مبنایی نمیخوایم بکنیم، اشکال مبنایی نیست، حالا اونو بعد میرسیم. اشکال اینه که فعلا ما پذیرفتیم که نقض یقین به شک یعنی این که شما به مجرد شک یقین رو نقض نکنید، اگر با دلیلی خواستید یقین رو نقض کنید اشکال نداشته باشه. خب ما حالا اگر اطلاق نقض یقین به شک رو در مورد استصحاب طهارت ما تخصیصش کردیم، تغییرش دادیم، یعنی بهش عمل نکردیم، به این اطلاق علت عمل نکردن به اطلاق به خاطر دلیل استصحاب نجاست باشه، اشکالی پیش نمیاد، نقض یقین به شک نکردیم. فرض اینه که ما میگیم نقض یقین به مجرد شک اشکال داره، ولی نقض یقین به دلیل اشکال نداره. خب اونم به دلیل رو بگیم، چه فرقی هست بین
استصحاب صدری است. خب هر دو طرف
ظهور اطلاقی رو مدن نشست استصحاب جسد صبحن داریم.
اطلاقی نیست، اون اصلشه. یعنی اصل استصحاب نجاست است. با ظهور اطلاقی استصحاب ما نسبت به این اثر خاص تعارض دارن. تعارض دارن دیگه، هیچ کون مقدم
نیست. جسد صبح رو
استصحاب جسد صبح رو جاری کن. استصحاب صبح رو جاری میکنیم، این اطلاق رو میذاریم زمین. این اطلاق که زمین زده شد تخفیف نیست، موضوعش میپره. چون در صورتی ما این اطلاق رو میتونستیم حفظ کنیم که نقض یقین به شک باشه. نقض یقین به شک نیست، مثل این اثر نقض یقین به دلیل. بنابراین از هر دو طرف
برعکسش خوب روشن شده
باشه. اگر بخوایم تعاملات ما رو به اطلاقش کنیم، دست بزنیم، نقض یقین به دلیل شد. از اون طرف چی شده؟ استصحاب نجاست اگر جاری کنید با جریان استصحاب نجاست.
استصحاب نجاست در همه
استصحاب نجاست که اون دیگه بحث اطلاق نیست. اگر استصحاب نجاست رو جاری کردید، باید اطلاق دلیل استصحاب ما رو ازش رفعیت کنید. ولی رفعیت کردنش به این است که میگیم دیگه دلیل اینجا داریم برای اینکه این اثر خاص دلیل ما استصحاب نجاست. فرقی نداره. یعنی اینها نسبت این بیان نسبت به اصل شریعت مسببی یکسانه. و این فرق نداره هر دوش رو. این یه
مرد
فرق نداره هر دوش استصحابه. استصحاب سببی، استصحاب مسببی. شما استصحابش در نظر بگیرید.
بله.
چه فرق داره اصلا استصحاب سببی استصحاب مسببی از اینجا؟
اگر من استصحاب طهارت ما رو جاری کردم، لازمش نقض یقین در استصحاب نجاست، یعنی در نجاست صوبه. ولی اگر استصحاب نجاست صوب رو جاری کردم، لازمش نقض یقین در طهارت ما
نیست. نسبت به این اثر.
چون اثرش
نسبت به این اثر هست. نه اثرش هست. اثر طهارت ما اطلاق استصحاب طهارت ما اینه که بگو تو پاکه دیگه.
بر این وراره، ولی اون طرف من استصحاب نجاست صبح رو جاری کردم،
استصحاب نجاست
نقض یقین در طهارت.
نه، اگر استصحاب نجاست رو کردی شما استصحاب نجاست بکنید و این اثر طهارت الماء رو بار نکنید.
بله.
ما نمیخوایم بگیم کلن آب رو پاک ندون. نه، اگر استصحاب نجاست رو جاری کردید و این اثر طهارت ما رو که طهارت صبح هست جاری نکردید، عدم اجراء این اثر نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیله.
از اون باید یقین به شک. اگه یه نفر استصحاب طهارت ما رو کنه اما نجاست صبح هنوز بگه باقیه، اشاره میگه پس این چه کاریه؟ شما نقض یقین به شک کردی. هنوز هم میگی اون آبی که توی اون
هر دو طرف همینه. هر دو طرف همینه دیگه.
از اون طرف وابستگی نداره. بود به طهارت آب میکنه، میگه این لباس هم نجس نداره. اما اون یکی لباس توش درست میگه.
خب بحث همینه. بحث این هست. ما میگیم که اگر استصحاب نجاست رو جاری کنید در صوب، باید طهارت ما رو نسبت به اثر خاصش ازش رفعیت کنید. اگر استصحاب طهارت رو در ما نسبت به این اثر هم جاری کردید و این اثرش هم بار کنید، استصحاب نجاست رو باید رفعیت کنید. آقایون میگن عدم اجرای استصحاب نجاست نقض یقین به شک نیست. استصحاب نجاست در صبح ذاتاً جاری نمیشه. خب بحث اینه که اطلاق استصحاب طهارت ما نسبت به طهارت صبح، اون اطلاق هم اگر ما رفعیت کنیم نقض یقین
تصرف در اطلاق افرادی با اطلاق احوالی
اون یک تصرف اون بحثش بذارید کنار. نه اون بحث رو بذارید کنار، اونا خیلی در این بحث دخالت نداره.
یه طرف تصرفش تصرف اطلاق در اطلاق افرادیه، یه طرف تصرفش در اطلاق احوالیه.
اگه این باشه که برعکس باید بشکی.
خب به هر حال
برعکس. اگه اینجوری که این آقایی که اگه این باشه، این باید بگید که اصل مسببی مقدمه. اینا که دیگه نمیگن که اگه بنابراین اطلاق احوالی رو در اصل سببی شما تخصیص بزنید، یعنی اگر میخواید بگید
نه لازمه این دلیل
نیست، برعکس نه اون تفاوتی نیست در اینجا. حالا آقایون اینجوری مش
میگن عرف
نه تو تکلیف داره نه یه دلیل اون دلیل دیگه اگه یه دلیل واحد باشه اونا میگه حالا میگم اون بحثو پیش نکشیم اون بحث تا پیش کشته بشه برعکس نتیجه میده
این در واقع جریان استثاب نجاست این دلیل میشه برای اینکه نقیب خودش رو ثابت بکنه
برای دیگه وقتی استثاب نجاست نه این که میگه نجاسته یعنی پاک نیست دیگه
درست
پاک نیست بنابراین شما نسبت به طهارت صوب دلیل دارید پس اینکه شما استثاب طهارت ما رو مثبت طهارت صوب قرار نمیدید نقض یقین به شک نیست نقض یقین به دلیلی هست که دال بر این هست که این اثر طهارت الماء جاری نیست.
خب نسبت لبی یک دلیل نمیتونه خودشو کار کنه که مثلا یک مسئله نمیتونه خودشو کار کنه
یعنی چی؟
استثقاب نجاست در صوب این مطابقه داره دلیل میشه کمک میشه واسه این که
یه استثاب دیگه جایی نشه
نقض خودش رو
نه نقض خودش نه
چون استثاب طهارت
طهارت ما رو
جاری بکنیم که اثرش این باشه که
نه سومی از یه سره نه از یه سره
نجاتی از اون برده پس استثاب نجاتن
خب
اومده در واقع دلیل شده کمک شده برای این که نقض خودش رو
نه
ثابت کنه از اون طریق
نه هر دلیلی که یک شیء رو اثبات میکنه نقیضش هم نقض میکنه دیگه همیشه
نه
نقیض
خودش رو نقض میکنه
نقیض خودش رو نقض میکنه
نقیض خودش رو که اثبات نمیکنه
نه نقیض خودش اثبات نکرده نقض کرده
اینجا شده دیگه اینجا
استثاب نجاست صبح رو بس میکنه استثاب نجاست صبح طهارت صبح رو نقض میکنه
طهارت صبح رو نقض میکنه
خب اشکال نداره
پس دیگه نمیتونه طهارت صبح رو اثبات
کنه نمیخوایم اثبات کنیم
خب اومده این استثهاب نجاست در صبح اومده کمک شده واسه اینکه استثهاب طهارت در ما جاری بشه
نه باید نه اون کمک نه اون کمک نه اون کمک به اون نشده به اون رفتی نداره استثهاب طهارت در ما خودش ادله خودش به اون رفتی نداره بحث در اینه که آیا ما میتوانیم با اجرای استثهاب در نجاست جلوی اصل اجرای استثاب در طهارت ما نسبت به این اثر خاص رو بگیریم بس اینه که تفاوتی نداره چرا شما استثاب در سبب جاری میکنید این اثر خاصش رو میگید نقض یقین به دلیل برعکس کنید استثاب طهارت ما اطلاقش رو تغییر میکنیم همه آثارش رو بار نمیکنیم میگیم آب پاکه آب پاکه ولی همه آثارش رو نداره آب پاک هست ولی متحر نیست طاهره چرا؟ چرا؟ چه لغویه؟
یه
اثرش رو نفی کردی تازه اگه لغویت هم پیش بیاد با کل اصل اون استثاب معارض میشه اگر لغویت بیاد اگر اون باشه اگر بخواد با اطلاقش معارض کنه یعنی به هر حال یه تعارض پیش میاد
این دیگه
مثلا
با اطلاقش
چرا؟ اطلاق که راحت
تره اطلاق در فرض عدم وجود دلیل
اطلاق
دلیل
استثاب
اطلاق استثاب اطلاق اون دلیل اگر آقایی
هیچ فرقی نداره چه فرق داره اطلاق استثاب نسبت به این اثر یا اطلاق استثاب نسبت به صبح استثاب نجاست در صبح چه فرقی هست؟
من اون قضب
خب اجازه بدید اجازه
بحث بل اون قضب به یقین آخر مفادش همون یقین قبلی نیست
حالا سب کنید سب کنید حالا سب کنید حالا حالا اجازه بدید اینا همه برابر این بحث بود که ما اصل این چیزها رو بپذیریم حتی خود اون هم اصلا همچی ظهوری نداره که تن قضب به یقین آخر یقین به هر عنوانی از عناوین اصل مبناش هم مبنای ناتمامیه که مرحوم آخوند اینها اینجوری مشکنن خب بحثم زبانم
نیست عرض بنده که
بعد اصل کبرویش هم اشکال داره ما حالا میگیم به فرضی که اون کبرا رو بپذیریم ما خیلی حالا نمیخواستم اون کبرا سیستم به فرض اون گمراه بپذیرید، بگیم نقد یقین به شک یعنی یقین ولو به حکم ظاهری، یقین به جمعی عناوین، به هر تعبیر از تعابیری که کلام مرحوم شیخ آمده، کلام مرحوم آخوند آمده. اون اشکال قبلی ما این بود با فرض اون حل تقدیم از سیار مسببی رو نمی کنم. اشکال دوم که از مبنام ناتمامه، اصل مبنام ناتمام، اصل سعدی رو بر اصل مسببی نمیشه حتی در باب استصحاب، اون دیگه فضلن هم سایر اصول عملیه، استصحاب سعدی بر استصحاب مسببی با این بیان نمیشه تقدیم میشه. حالا یه بیانات دیگه کلمات قوم
هست
چی؟ اصلش مسلمه، اصلش مسلمه، ما این چیز مسلم رو میخواییم تحلیل کنیم که چیه، که چطور شده که وجه فنی برای این بیان درست کنیم.
محل نظره رو میگن که وقتی یکی جاری میشه اون یکی جاری نمیشه، اما شما تو اشکالتون اومدید
تردو
رو هم اساساتو
تعالی
جاری دونستید هم
اساساتو نجاست. و دلیل برای این که یک شما قدم جاری کنید اون جاری نکنید چیه؟ ظهور دلیل نسبت به هر دو یکسانه. خب هر کدوم این ظهور به فعلیت برسه اثبات بشه اون دیگری این موضوع پیدا نمیکنه. این بیان نمیتونه آیا